رادیو آشنا
صدای امریکا. اینجا واشنگتن از ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 29 سپتامبر مصادف است با 8 میزان. سرخط چند خبر. تأکید ایالات متحده مبنی بر حمایت آمریکا و قوای ائتلاف از افغانستان. اعلام محدودیت‌های مالی از سوی ایالات متحده بر رهبران داعش و سایر جنگجویان دهشت افغان و همچنان هشدار حملات بر شهروندان آمریکایی و کشورهای غربی در بنگلادش. پس از شنیدن مشروع خبرها میشنوید که مجاهدین پیشین میگویند که به مصاف طالبان میروند. همچنان گزارش‌های از منطقه و جهان داریم و پیشگویی افزایش جویت چند شهر و ولایت افغانستان. سلام مجدد و صبح بخیر. من صفیه حساس با مشروع خبرها در خدمت شما هستم. لیزا مونوکا دستیار رئیس جمهور ایالات متحده در امنیت داخلی و مبارزه با دهشت افغانی با دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ملاقات کرد. خانم مونوکا سالگرد ایجاد حکومت وحدت ملی را به آقای عبدالله تبریک گفته و از تعهد ایالات متحده برای افغانستان باثبات و مستقل اطمینان داد. او از تلاش قوای امنیتی افغان به خاطر مبارزه با طالبان که پیشروی‌های در قندوز داشته اند تمجید کرد و به حمایت ایالات متحده و قوای ائتلاف به افغانستان تاکید ورزید. روز گذشته نیروهای امنیتی افغان به حمایت هوایی نیروهای آمریکایی برای بازپسگیری شهر قندوز با طالبان درگیر شده و جنگ در نزدیکی میدان هوایی قندوز شدت گرفت. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان و باشندگان قندوز به صدای امریکا گفتند که جنگ روز سه‌شنبه بعد از آن شدت گرفت که طالبان در میدان هوایی که قوای حکومتی به آنجا عقب نشینی کردند حمله ور شدند. به اساس گزارش‌ها بخش بیشتر میدان هوایی قندوز تحت کنترل طالبان قرار دارد. این در حالی است که روز گذشته اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که نیروهای دولتی برخی از ساختمان‌های دولتی را بازپس گرفتند. طالبان روز دوشنبه شهر قندوز را به تصرف درآوردند. خبرنگاران بدون سرحد طی اعلامیه حمله طالبان به دفتر رسانه‌ها و ساختمان رادیو تلویزیون در شهر قندوز را محکوم کردند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
در اعلامیه آمده است طالبان پس از ورود به شهر قندوز دفتر رسانه در این شهر را تخریب کرده و ساختمان رادیو تلویزیون روشنی را با آتش کشیدند. با اساس اعلامیه این رسانه در اواسط دهه 80 به فعالیت آغاز کرده و بیشتر مسائل مربوط به زنان و وضعیت زندگی آنان را تحت پوشش قرار می‌داد. در اعلامیه آمده است که در آن ولایت دست کم 5 رادیو، 3 تلویزیون و 5 نشریه فعالیت داشت که نزدیک به 100 خبرنگار در این رسانه‌ها مصروف کار خبرنگاری بودند. اعلامیه به نقل از سمندر خان رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان می‌افزاید که در حال حاضر فعالیت عادی رسانه‌های محلی در آن شهر متوقف گردیده، شماری از خبرنگاران در محل تجمع قوای دولتی در میدان هوایی این شهر پناه برده‌اند و شماری هم از شهر بیرون شدند.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده یک سال بعد از آن که از رهبران جهان خواست تا گروه دولت اسلامی یا داعش را شکست بدهند و در این راستا قدم های باثباتی بردارن، دیروز شنبه به ملل متحد رفته تا گزارش پیشرفت در زمینه را ارائه کند و بگوید که این جنگ ساده و کوتاه نخواهد بود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
اوباما در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد علیه تشدد داعش و سایر تندروان، گردی همایی رهبران جهان را به عهده گرفته و گفته است که بیشتر از 100 کشور و سازمان برای مأموریت علیه این گروه تندرو جواب مثبت دادند. اوباما گفت او به کرات گفته است که مساییشان به وقت ضرورت دارد و این کار آسانه نیست. او علاوه کرد داعش در جاهای ریشه دمانیده است که امنیت نیست و در استخدام جنگیان از رسانه‌های اجتماعی کار می‌گیرد. نسرین محمود عزیزی، واشنگتن.
ایالات متحده به روز سه‌شنبه علیه رهبران عمده گروه دولت اسلامی یا داعش، اشخاص انفرادی و گروه های خارجی که در زمره جنگجویان دهشت افغان شاملن، محدودیت های مالی را اعلام کرده است. وزارت های مالیه و خارجه ایالات متحده در مجموع دارایی های 30 فرد و گروه را منجمد کرده و یک مقام ارشد اداره اوباما این اقدام را وسیله خوانده که داعش نمیتواند از این سیستم مالی استفاده کند. گفته می شود این اقدام ایالات متحده تلاش جلوگیری از حمایت مالی داعش است. پس از آن که یک امدادگر ایتالیایی در پایتخت بنگلادش توسط گروه دولت اسلامی به ضرب گلوله کشته شود، کشورهای غربی از حملات تروریستی به سفارت‌هایشان در آن کشور هشدار دادند. شرح بیشتر باز هم از عبدالواجد عادل.
سفارت ایالات متحده می گوید که اطلاعات جدید موثق به دست آوردند که ممکن این جنگجویان تأسیسات استرالیایی در بنگلادش را هدف قرار بدهند و چنین حملات به احتمال زیاد می تواند خارجی ها از جمله شهروندان ایالات متحده را هدف قرار دهد. سفارت ایالات متحده در بنگلادش از شهروندانش خواسته است تا از اجتماعاتی که احتمال دارد که در آن خارجی ها باشند دوری گزینند و از منتهای احتیاط کار بگیرند. کانادا، استرالیا و بریتانیا نیز برای کارمندانشان در آن کشور توصیه کردند که شرکت در محافلی را که ممکن خارجی ها در آن گرد هم جمع شوند محدود کنند.
قاضی بالتیمور 30 نوامبر را به عنوان آغاز محاکمه یک تن از 6 افسر پلیس متهم در ارتباط به مرگ فریدریک گری، جوان آمریکایی افریقایی تبار که در جریان بازداشت پلیس در ماه اپریل مجروح شد، تعیین کرده است. از جمله این 6 افسر، نخست ویلیام پورتر محاکمه خواهد شد. وی به موارد قتل، سوء رفتار، حمله و ضرب و شتم و بی‌پروایی متهم است. و خبر آخر این که گردباد دیوان روز سه‌شنبه در جنوب شرق چین فقط چند ساعت پس از آن باعث بادهای قوی و بارانهای سنگین شد که بخشهای تایوان را تخریب کرد. به قول مرکز عملیات اضطراری مرکزی کشور، 3 نفر در تایوان بعد از آن کشته شدند که طوفان به آن کشور جزیره‌ای اصابت کرد و بیش از 300 تن دیگر مجروح گردیدند که بسیاری آنان در نتیجه ضربه باد و یا جریان ترافیک صدمه دیدند. پایان خبرها.
من دکتر سردار محمد پرویز هستم، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه. اگر می خواهید فرزندان سالم داشته باشید، در هر کمپاین با تطبیق 2 قطره واکسین اطفال کمتر از 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مرض دائمی یا فلج دائمی در امان باقی بمانند.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. صدای آمریکا از 35مین سال نشرات برای افغانستان امروز چهارشنبه در نشرات شامگاهی رادیویی تجلیل میکند. 3 ساعت ویژه برنامه شامل صحبت با کارمندان پیشین صدای آمریکا، بخش قسمت از چندین گزارش مهم صدای آمریکا در 3 دهه گذشته، نظر شنوندگان، صحبت با مقام‌های مسئول رادیو، تلویزیون و بخش نشرات اینترنت صدای آمریکا و آهنگ‌های انتخابی افغانی از 3 دهه گذشته خواهد بود. این ویژه برنامه از ساعت 8 تا 11 شب به وقت افغانستان به زبانهای دری و پشتو نشر می شود. فراموش نکنید که بشنوید. دوست عزیز، می پردازیم به نخستین گزارش این برنامه. مجاهدین پیشین می گویند که آنان هم به مصاف طالبان می روند. محمد اسماعیل خان، قمندان سابق جهادی، می گوید رهبران جهادی مستقلانه و پا می استند و هیچ قدرتی نمی تواند مجاهدین را حذف کند. در این رابطه نسرین محمود عزیزی گزارش دارد.
امان الله گذر، نماینده ولیس جرگه و یکی از قماندانهای قبلی جهادی، با نشر پیام در فیسبوک به رئیس جمهور، رئیس اجرایه و مردم افغانستان اطمینان داده است که متجاوزین و توریستان خارجی را از ولایتهای شمال به ویژه قندوز نابود خواهد کرد. آقای گذر نوشته است که ده ها قماندان و صدها رزمجو تحت فرمان خودش رهسپار قندوز شدند. حتی محمد نور، سرپرست ولایت بلخ که اکنون در بیرون از افغانستان به سر میبرد، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که از اوضاع آن ولایت یعنی قندوز آگاه هستم. به نیروهای امنیتی بلخ هدایت دادم که با تمام امکانات عازم قندوز شوند. مردم عزیز و سربلند قندوز باور داشته باشند که یک بار دیگر حماسه های مشترک دوران مقاومت را زنده خواهیم کرد و برای دشمن گورستان خواهیم ساخت. وزارت داخلی افغانستان از ابراز نظر مشخص در مورد اعزام جنگجویان وفادار به قماندانهای سابق جهادی پرهیز کرد. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله به صدای آمریکا گفت قماندانی عملیات بازپسگیری قندوز را نیروهای امنیتی افغان به دوش دارند. هنوز معلوم نیست که رهبری و نظارت از فعالیت ملیشه‌های مجاهدین در نبرد قندوز را کی خواهد کرد. شماری از رهبران جهادی به ویژه عبدالرب رسول سیاف و محمد اسماعیل خان در یک سال گذشته با انتقاد از ضعف حکومت برای مبارزه با طالبان هشدار داده بودند که در صورت ادامه این وضعیت مجاهدین دست به کار خواهند شد. گروه هایی که در جریان جنگ های داخلی دهه 1990 در افغانستان به نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی متهم شدند.
و اگر دولت یک تجدید نظر نکنه، ما یقین دارم مثل که ما 6-7 ماه قبل هم بک پیشبینی کرده بودم که در سال که پیشبینی داریم ولسوالی ها سقوط میکنه و در سال آینده بعضی از ولایات. ما یقین دارم که سال آینده تعداد ولایات بیشتر سقوط میکنه.
محمد اسماعیل خان، قماندان سابق جهادی، در تازه ترین صحبتش به صدای امریکا گفت با ادامه چنین رویکرد حکومت سال آینده سقوط شمار بیشتر ولایت ها و گسترش ناامنی ها را در سایر ولایات باید انتظار داشت. لورنس کورپ، پژوهشگر در نهاد پژوهشی امریکن پروگرس، میگوید استفاده از جنگجویان مجاهدین در کوتاه مدت برای بازپسگیری قندوز مفید است، اما از دید این تحلیلگر امریکایی مدیریت این جنگجویان در دراز مدت میتواند بسیار دشوار باشد. نهادهای مدافع حقوق بشر که در برخی موارد گروه های مسلح جهادی را به نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی متهم کردند، از حضور مجدد آنان در صحنه جنگ باز هم هراس و نگرانی دارند. حوریه مصدق، تحلیلگر مسائل افغانستان در سازمان عفو بین المللی، می گوید که آن نهاد نگران است که با حضور نیروهای خودسر در جنگ بیرون از چتر قوای مسلح افغانستان، تشدد و پراگندگی، سوی استفاده بشری، انتقام گیری های شخصی و در نهایت بدبختی ها بیشتر خواهد شد.
نگرانی ما از این است که دولت افغانستان باید هر چیز زودتر شرایط تحت کنترل خود بیاره و فقط نیروهای مشروع دولت افغانستان که تحت وزارتخانه های مربوط افغانستان اینا فعالیت دارن، اینا به عملیات خود ادامه بدن.
خانم مصدق ضمن سفارش به حکومت افغانستان برای اعزام نیروهای مشروع امنیتی، اردو، پلیس و امنیت به جنگ، از همه طرفدارهای درگیر میخواهد که از جان و مال غیر نظامیان حفاظت کرده و از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. این در حال است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، امروز در یک کنفرانس خبری در مورد وضعیت قندوز به مردم اطمینان داد که آن ولایت تحت مدیریت دولت است و به گفته وی قماندان قلو اردوی 209 اردوی ملی افغان عملیات نظامی را در قندوز رهبری می کند.
تجلیل صدای امریکا از 35مین سال نشرات برای افغانستان. در سه دهه جنگ و بحران، صدای امریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای به تاریخ 8 میزان تجلیل می کند.
ادامه گزارش ها. ملل متحد گزارش می دهد که تلفات ملکی در یمن رو به افزایش است و این ازدیاد به سبب بمباران دوامدار عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در این کشور می باشد. آخرین ارقام نشان می دهد که بیشتر از 7000 ملکی از زمان آغاز حملات هوایی از تاریخ 26 مارچ به این سو در این کشور کشته یا مجروح شدند. لیزا شلاین از ژنو در رابطه گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
تلفات ملکی ها در یمن در 6 ماه گذشته به 2355 کشته و 4862 مجروح می رسد. در میان قربانیان اطفال و زنان نیز شاملند. اما دفتر حقوق بشر ملل متحد که این ارقام را ارائه داشته است میگوید که این ارقام حقیقی بوده نمی تواند و پیش بینی می شود که ممکن تلفات به مراتب بلندتر از این باشد. روپرت کولوایل، سخنگوی حقوق بشر، میگوید که تلفات زاده شلیک بی‌دریغ به مناطق مسکونی از جانب هر دو جنایه منازعه می باشد. او میگوید بیشتر تلفات ملکی ها از نشانه‌گیری شارع‌ها و پل‌ها ناشی می شود. روپرت میگوید ازدیاد تلفات ملکی ها را می توان از حمله اخیر هوایی تخمین کرد که چگونه در یک مورد از این حملات هوایی ائتلاف بر مراسم عروسی در منطقه تائیز یمن گزارش شد. او می گوید در این حمله 130 تن که در آن تعداد زیاد اطفال و زنان شامل کشته شدگان و تعداد بیشمار دیگر مجروحان بودند.
Our staff in Yemen are currently seeking to confirm these reports, including precise details on the casualties.
کارمندان ما در یمن در حال حاضر این گزارش ها را تایید می کنند و آنها تفصیل این تلفات را نیز می دهند. هرگاه این تعدادی که گزارش داده می شود واقعیت داشته باشد، در حقیقت این بزرگترین تلفات از آغاز منازعه تا این دم خواهد بود. یک سخنگوی قوای ائتلاف این موضوع را انکار می ورزد که کدام حمله هوایی رخ داده باشد، اما طوری که گفتم حکومت جلاوطن یمن تایید کرده است که حمله صورت گرفته و آن یک اشتباه بود. دفتر حقوق بشر معاصره بحری بندر ساحلی یمن را از طرف نیروهای ائتلاف مسبب توقف رسیدن اموال امدادی بشری وانمود می کند. مؤسسات امدادرسان ملل متحد می گویند که این کار باعث می شود تا وضع بشری خیلی خوفناک به میان بیاید. گزارش ملل متحد به ادامه می گوید که از هر 5 یمنی که مجموعی جمعیت آن 21 میلیون است، 4 تن آن به اموال امدادی ضرورت دارد. برنامه مواد غذایی ملل متحد می گوید از جمله 22 ولایت یمن، 10 آن به مشکل امنیت غذایی مواجه می باشد و حالت اضطرار در آنها حاکم است که این یک قدم پایین تر از سطح قحطی می باشد. علاوه‌تن این اداره ملل متحد می گوید شیوع سوء تغذیه در میان اطفال در یمن به سطحی رسیده است که حیات این اطفال را تهدید می کند.
شب و روز زبانم نمی نمایی تو خانه صبرم ویران شد دل شده غافل رفت از دستم در غم هجران با بپرستم جانان بازا باز بیا جانا بازا باز دل شده غافل رفت از دستم در غم هجران با بپرستم
صدای امریکا آشنای شما
و حالا هم می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دوشنبه گفت توافقنامه هسته‌ای که میان 6 کشور قدرت جهان و تهران به امضا رسید باید اشاره به آغاز یک عصر جدید صلح و ثبات در شرق میانه باشد. گزارشی را در این رابطه از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در گرد همایی سالانه رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد صحبت می کرد گفت که توافقنامه هسته‌ای هدف نهایی نبوده بلکه انکشافی بود که اساسی را برای دستاوردهای بیشتر در آینده به میان آورد.
آقای رئیس، توافق هسته‌ای که نمونه درخشانی از پیروزی بر جنگ بود توانست تا سایه تخاصم و حتی جنگی دیگر و تنشی دامنه‌دار را از سر خاورمیانه دور کند، می تواند و باید سرآغاز دوره جدید و موجب نتایجی مثبت برای صلحی صلح و ثباتی پایدار در منطقه نیز باشد.
به اساس مفاد توافقنامه‌ای که در ماه جولای در ویانا به امضا رسید، ایران تعهد سپرد تا فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم خیش را تقلیل بخشد و نیز سایر اقداماتی را که تضمین برای نساختن بم اتمی باشد به عمل آورد. در این حال ایران توافق نمود تا به مفتشین اجازه تفتیش تأسیسات تحقیقی و تولیدی هسته‌ای را بدهد. در مقابل ایالات متحده و متحدان آن توافق کردند تا تعزیراتی را که به اقتصاد ایران صدمه زده است تخفیف بخشند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با همتاهایشان از بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و جرمنی دوشنبه برای تطبیق توافقنامه در نیویورک گرد هم آمدند. فدریکا مگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی که ریاست مذاکرات را به عهده داشت گفت که او از این که بسیاری از رهبرانی که در افتتاح مجمع عمومی ملل متحد اشتراک ورزیدند و توافق هسته‌ای با ایران را ستودند ترغیب شده است.
We were all I would say rather satisfied by the fact that the agreement was indicated by many if not all of the speeches
ما همگی از این حقیقت که توافقنامه از طرف بسیاری نه تمامی به حیث سند عدم غنی سازی خوب و مستحکم توصیف شده است راضی هستیم و علاوه این سند یک پیروزی برای دیپلماسی چند جانبه بودن بوده است و سرمایه گذاری برای دیپلماسی چند جانبه بودن همکاری به عوض مقابله بوده است می تواند نتایج مستحکمی را به دنبال داشته باشد.
در حالی که روحانی در برابر مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی می کرد، با صدها تن از مظاهره کنندگان در بیرون از مقر ملل متحد در نیویورک گرد هم آمده، او را به تخطی از حقوق بشر و حکومت او را به سوء استفاده متهم می کردند. متعرضان گفتند در حالی که او نظاره می کرد، بیشتر از 2000 تن در ایران اعدام شدند. علاوه‌تن آنها حمایت تهران از گروه‌های دهشت افغان در شرق میانه را محکوم کردند. این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که آقای روحانی شخص معتدل پنداشته می‌شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفته شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیشگوی افزایش جوید در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، هرات 29-13، مزار شریف 29-17، فراه 33-17، بامیان 18-4، غزنی 22-7، خوست 29-14، لوگر 24-11، لغمان بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، جلال آباد 34-18، قندوز 29-13، انخوی 28-13، میمنه بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، بغلان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8، شبرغان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13 و شیندن بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شورده خبرها لیزا موناکو دستیار رئیس جمهوری ایالات متحده در امنیت داخلی و مبارزه با دهشت افغانی با دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ملاقات کرد. روز گذشته نیروهای امنیتی افغان با حمایت هوایی نیروهای آمریکایی برای بازپسگیری شهر قندوز با طالبان درگیر شده و جنگ در نزدیکی میدان هوایی قندوز شکل گرفت. خبرنگاران بدون سرحد تای اعلامیه حمله طالبان بر دفتر رسانه ها و به ساختمان رادیو تلویزیون در شهر قندوز را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده یک سال بعد از آن که از رهبران جهان خواست تا گروه دولت اسلامی یا داعش را شکست بدهند و در این راستا قدم های ثابتی بردارند، دیروز شنبه به ملل متحد رفته تا گزارش پیشرفت در این زمینه را ارائه کند و بگوید که این جنگ ساده و کوتاه نخواهد بود. ایالات متحده به روز سه‌شنبه علیه رهبران عمده گروه دولت اسلامی یا داعش، اشخاص انفرادی و گروه‌های خارجی که در زمره جنگجویان دهشت افغان شاملاً محدودیت‌های مالی را اعلام کرده است. پس از آن که یک امدادگر ایتالیایی در پایتخت بنگلادش توسط گروه دولت اسلامی به ضرب گلوله کشته شد، کشورهای غربی از حملات تروریستی به سفارت‌هایشان در آن کشور هشدار دادند. و قاضی بالتیمور 30 نوامبر را به عنوان آغاز محاکمه یک تن از 6 افسر پلیس متهم در ارتباط به مرگ فرید دیگیری، جوان آمریکایی آفریقایی تبار که در جریان بازداشت پلیس در ماه اپریل مجروح شد، تعیین کرده است. شنونده های عزیز، صدای امریکا از 35مین سال نشرات برای افغانستان امروز چهارشنبه در نشرات شامگاهی رادیویی تجلیل می کند. 3 ساعت ویژه برنامه شامل صحبت با کارمندان پیشین صدای امریکا، بخش قسمت از چندین گزارش مهم صدای امریکا در 3 دهه گذشته، نظر شنوندگان، صحبت با مقام های مسئول رادیو تلویزیون و بخش نشرات اینترنت و آهنگ های انتخابی از 3 دهه گذشته خواهد بود. برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد، اما ویژه برنامه ما را فراموش نکنید. تا نشرات شامگاهی شما میتونید برنامه‌های رادیو آزادی را گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.